السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الصفراء المحجلين وأصحاب المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. همین با آیات مربوط به تقوا آشناییم. چند تا آیش رو مقدمت البحث بهانه بکنیم برای ادامه فهم و تفهیم کلام حضرت امیر. خدای جلیل جلت عزتو می‌فرماید به خلاف اون چیزی که در متفاهم عرف شما قانون برای تعیین طبقات ترفیع و تفضیل، برای من فقط یک چیز شاخص برای درجات و درکات، اونم تقواست. هرچی انسان در تقوا پیشرفته تر، پیش من گرامی تر. ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو بهتر بهش نگاه بکنیم. یکی از کلیدهای تعریف جامعه پیشرفته است. جامعه ای که از تقوا فاصله داشته باشه، هرچند دارای قانونی پیشرفته، افرادی توسعه یافته و امثال هم باشه، در نزد خدا این جامعه واجد پیشرفت نیست. این آیه نخست. آیه دوم کوتاه کلام در تعریف تقوا اینه که تقوا به معنای خدا ترسی و پرهیزگاری که ثمرات تقواست نیست. تقوا در لغت از واو قاف و یا گرفته شده و وقیه و قایقی به معنای نگه داشت و نگه می دارد است. لذا عرب به سپر میگه وقایه، چون مقابل خودش نگه می داره تا آسیب بهش نرسه. ما در دعامون طبق تعلیم قرآن میگیم وقنا عذاب النار. قه فعل امر مفرد مذکر مخاطبه، یعنی نگه دار خدایا تو ما را. خدا به ما میگه قو انفسکم و اهلیکم نارا، نگه دارید شما. جمع مذکر مخاطب فعل امر، نگه دارید. پس تقوا یک واژه مدیریتی است به معنای خویشتنداری. وقتی میفرماید اتقوا النار، یعنی اتقوا انفسکم من النار، نگه دارید خودتون را از آتش. وقتی میفرماید اتقوا الله، یعنی اتقوا انفسکم از تعدی حدود الله. پس موقعی که خدا میفرماید نزدیکترین شما، گرامیترین شما، بهترین شما، هر چه ترجمه کنید، در نزد من متقیترین شماست، یعنی اونهایتون که حدود الهی را بشناسید و نسبت به اون حدود خویشتندارتر باشید. این تمام الکلام. لذا نکته دوم نیازمند به شناخت حدود الهی است. این حدود در هر حوزه‌ای به گونه‌ای تعریف میشه. شما اگر میخواید تقوای بازاری را برای بازاری ها تعلیم بکنید، باید به حدود الهی در بازار رو براشون بگیم. نه باید بگیم نماز شب بخونید، روزه مستحبی بگیرید، صدقه مستحبی بدید. وقتی بخواییم درس تقوا به هیئت دولت بدیم، نباید شرح دعای کمیل بگیم، باید شرح نامه حضرت امیر به مالک را براشون بگیم. وقتی بخواییم برای نسوان تقوا درس بدید، باید بگید یا نسوان النبی، لستن که احد من النساء ان اتقیتن ای زنان پیامبر، شما مثل هیچ کدام از زنان دیگر نیستید. اگر تقوا پیشه کنید، حالا این تقوا چیه؟ ف لا تخضعن بالقول، ف فای تفریحه، یعنی پس تقوای شما اینه، تقوای شما به نماز شب خوندنتون نیست، به زیارت عاشورا خوندنتون، به کلاس قرآن رفتنتون، به اینا نیست. تقوای جامعه زن اونه که بعد از فا اومده، به خصوص زنانی که به بیوت بزرگان متعلقند. در هر حال چون تقوا متعلق به حدود الهی است و حدود در حوزه های متفاوت متفاوته، تقوا متفاوته. تقوای الهی در حدود رابطه بین زن و مرد بعض از مواقع خیشتنداری از انجام، گاهی از مواقع خیشتنداری در ترک. بعضی کارها را نباید بکنم، بعضی کارها را باید بکنم، یعنی دو شعبه سلبی و ایجابی داره. قبل از این که وارد این دو شعبه بشیم، نکته سوم را هم عرض کنم. اگر کسی در مقابل حدود الهی در هر حوزه‌ای خیشتنداری نکرد، گذشته از این که پیش خدا مقام و جایگاهی نداره، هرچند نماز شب بخونه، خوارج هم خوندن، هرچند کربلا بره شمر هم رفت، هرچند جنباز باشه شمر هم بود، هرچند من حسین ابن علی گریه کنه عمر سعدم کرد، حدود الهی را اگر من ازش تجاوز بکنم، اولین کسی که بهش ظلم کنم خودم. آیات اولیه سوره طلاق می‌فرماید و من یتعد حدود الله، که مقابل تقواست، تعدی مقابل تقواست، فقد ظلم نفسه، به خودش ستم کرده. لذا به ما توصیه میکنه تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تعدی مقابل تقواست. عدوان به معنی تجاوز از حدوده. هر کسی از حدود الهی در هر حوزه‌ای و حیطه‌ای تجاوز کرد، جایگاهش رو پیش خدا از دست که میده، هیچ ولو فقیه باشه، بالاتر از من و شما، دیگه حرف از نماز شب و زیارت و شور نزنم، بلکه به خودش هم ستم کرده. یعنی ولو به ظاهر حق الناس را ادا نکنه، حق النفس هم کرده، یعنی دودش تو چشم خودش میره. پس این که در مباحث اخلاقی حقوق را تسلیس کردن، تقسیم بر سه کردن، یه تسلیس تدریسی است. حق الله و حق الناس و حق النفس اصلا وجود نداره. در حقیقت اگر ما از حدود الهی تعرض کردیم و تجاوز کردیم، به هر سه ستم کردیم. نماز نخوندیم، به هر سه تارک صلات، هم حق النفس مرتکب شده تزیه حق النفس، هم تزیه حق الله، هم تزیه حق الناس. برای اونها که مبرهنه مبرهنه، برای اونها که نیست کوتاه کلام مثال میزنه. تعدی حق الناس کردن تارک الصلات پیداست، تعدی حق الله کردنش، منی که نماز نمیخونم حق خدا را ادا نکردم، حق خودم را هم ادا نکردم، یه مقدار معلوم نیست. با اینکه جلسات اولیه گفتیم همون گونه که ابدان ما نیاز به تقضیه و تنقیه داره، ارواح ما هم، کسی که سر صفحه ذکر رو نمی نشینه روحش را تقضیه نمی کنه، کسی که نماز مذکر نمی خانه روحش رشد نمی کنه، لذا نحیف و ضعیف میمونه و امکانم داره بمیره. لذا ترک نماز تزیه حق النفس هم است. پس اگر تکلیف کردند، تکلیفش به خاطر این که حق است. نماز اولا و به ذات حق، ثانیا و بالعرض تکلیفه. تضییع حق الناس بودنشه بسنده میکنم به یک حکایت. حتما شنیدید شخص آمد خدمت حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله، گفت آقا من خوب درآمد دارم اما سودش به قول ما تا آخر ماه نمیرسه، همیشه انگار هرچه در میارم پیشا پیش چارش کنده شده. آقا فهمیدم تو خانه درخت داری؟ گفتم بله. فهمیدم رو درختت کلاغ یا حالا یه پرنده دیگه به نام سقر باز لانه کرده؟ گفتم بله. فهمیدم لانه‌شو خراب نکن، برو لانه‌شو بذار بیرون. عرض کردم آقا پس جواب من، فهمیدم برو همین کار بکن. من به اندیشه این که این دوتا با هم رابطه این نداره و حتما حضرت حواله کردن به بعد، رفتم اون کار انجام دادم و یادم رفت برگردم پیش پیامبر یا مانع دیگه ایجاد شد. هفته بعد اومدم گفتم آقا دستتون درد نکنه، دعا کردید و کار من تو همین یه هفته خوب شد. فهمیدم نه من دعا نکردم. تعجب کرد، گفت پس چطور وضع من خوب شد؟ فرمودن همون لونه کلاغ که گذاشته بیرون، این کلاغ رفته بود تو قبرستان مسلمین یه استخوان کوچک از یه مسلمان، اونم تازه مرده چون صدر اسلام بود، کسی که مسلمان بوده فوقش 22 سال گذشته باشه از رحلتش، 30 سال نشده هنوز، یه استخوان کوچک ازش برداشته آورده تو خانه تو. با اون استخوان کوچک از انسان تارک و سلات زندگی تو نکبت زده. وقتی که انسان بعد مرگش این چنین ترک نماز به دیگران تضییع حق کنه در زمان حیاتش چگونه است؟ تمام حدود این چنینه. حدودی که خدا تعریف کرده ناظر به تمام حقوقه، استیفای خلق و خود و خالق، تمام حقوق. این هم نکته سوم. حالا اگر ما در رابطه خودمان بخوایم به خدا نزدیک بشیم با همسرمون، باید حدود بین اثنینی رو، حدود دو طرفه رو بلد باشیم. حق من و حق همسرم چیست؟ هر دوتایی را اگر استیفا نکنیم، گذشته از این که از خدا فاصله گرفتیم، هرچند موی سر و صورتمون سفید و عمامون بزرگتر شده باشه، بلکه به خودمونم ستم میکنیم، حق خودمونم استیفا نمیشه. در دو روایت دیشب گفته شد خدا حیا را مثل شهوت 10 قسمت کرد، در بانوان 9 قسمت اهدا کرد و به آقایان 1 قسمت رسید. شهوت در روایات فقط به معنای رابطه جنسی و هوس نیست، تمایله برای تقویت رابطه و نزدیکتر کردن رابطه. این در زنها 9 برابر مردانه که همینطور در اون مراحل کمتر 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 میشه تا برسه به 5-9. باز هم از مردان بیشتره. حالا در این حوزه وظیفه مرد برای استیفای حق همسرش اینه که بدانه خانم ها حتی هوسشان از طریق حسشان اقناع میشه. هر جا حس بیشتری داشته باشن حواسشون بیشتر و بهتر ادا میشه. روایاتی که امشب میخوایم بخونیم نشان میده که زنان، با واژه صبر امشب میخوایم روایت بخونیم، زنان در حوزه شکیبایی از مردان قوی ترند، صبور ترند و این صبرشان و طاقتشان حدی داره، امکان داره طاق بشه. و اگر طاقت زن مقابل مرد بی تقوا طاق شد، از 2 حال خارج نیست، یا اینکه راه افراط رو پیش میگیره یا برای جلب محبت شروع میکنه به خودنمایی، جاهای دیگر خودنمایی فقط بدن نمایی نیست. لفاظی کردن، حرافی کردن، حرف زیادی زدن، عدا و عطوار در آوردن، عشوه های مختلف از زیر هر نوع حجاب پوششی امکان داره، حتی پوشش چادر. و اگر راه تفریط رو بگیره بعد از تاق شدن طاقتش و کم شدن صبرش، راه افسردگی، پژمردگی، و ما هم اسم تقوا روش میگذاریم، میگیم خانم خیلی با تقوا است. این دو تا راهی که برای خانم ها به وجود میاد چند تا متغیر درش از دخیله که ما به خاطر روی کرده خوردمون فقط متغیر شوهران را عرض میکنه و الا جامعه دخیله، مدیران دولتی دخیلند که اصلی و اهمشون رسانه ها هستند، خود خانم ها هم دخیلند. حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه می فرماید موقعی که شما به خانمتون جمله محبتی میگید و به او میگید که من دوستت دارم، به او میگید که دوستت دارم، هیچ وقت فراموش نمی کنه. به خلاف آقایان، مردی طور نیست. با اینکه مرد، مردان احساسی هم داریم، حتی احساسی ترین مردها فراموش میکنن مسائل محبتی رو، ولی پایه و قوام روح زن در احساس. آقایان در ترک تقوای رابطه دو دستند، یا در احساس میلنگند یا در اظهار احساس. اونهایی که اهل احساس محبت نیستن به جنس مقابلشان از سه حالت خارج نیستن، بنابر اقتضای کل و یعمل و علا شاکلتهی 84 اسراء، یا از لحاظ جسمی مشکل دارند، طبعشان وقتی در سودا غلبه کنه، مردهایی که سوداشون غالب شده اظهار احساس محبتشون مشکل پیدا میکنه، یعنی هیچ کسی به جنس مقابل ندارن. اینا حتما باید به متخصص همین حوزه رجوع کنن در طب و تغذیه تا سوداشون رو مدیریت کنن. به خلاف اونهایی که صفراوی هن، بعد از اون اونهایی که دموی هن، و در آخر اونهایی که بلغمی هن. در احساس محبت ید طولایی دارن صفراوی ها، اونهایی که گرم و تر مزاجشن، گرم مزاجن و گرم و خشک مزاجشن، گرم مزاجن و بسیار ارزشی هارمانگرا. امکان داره ریشه در فکرشان باشه، فکر این آقایی که اهل احساس و محبت نیست به اختلالات مختلف فکری بیمار شده، از جمله عرفان منفی. بالاتر از حضرات ائمه اطهار در عرفان پیدا نمی کنیم و مهربانتر از حضرات و همسرشان. وقتی رسول اکرم می فرماید خیرکم خیرکم لأهله، که در روایت هم هست لنسائه، و انا خیرکم لنسائی، این خیر یکی از شعبش شعبه محبت، محبت حضرت رسول به همسرشان، به همسرانشان. حالا ما تو یکی جوندیم به همسرش، تم از دومی تا چهارمی میزن. لذا اون کسانی که در حوزه فقه کلمه عدل را که شرط صحت تعدد زوجات تبیین میکنن و ناظر به احتیاط در فتوا هستن، میفهمند یکی از حوزه های احتیاطی حوزه احساسی است. اگر زن در حوزه احساسی اقناع نشده باشه، حق دومی، سومی و چهارمی نیست برای انسان در تعدد. انسان‌هایی که در حوزه فکری اختلال دارن، گذشته از عرفان منفی که فکر میکنن تقوا و عرفان و سلوک و این چیزها با محبت و شوخی و خوش سفر بودن و خوشوبش کردن تو خانه و اینها منافات داره، اینا مریض و مثل دسته اول باید برن پیش طبیب. حالا مریضتر از اینا اونایی که باور ندارن مریض، بکشیدشون هم سراغ مریض سراغ طبیب نمیره. بدتر از اینا، مریضتر از اینا اونهایی که این مرض را سلامت بلکه کمال میپندارن و میگن ما اصلا حاضر نیستیم دست از این اقتدار برداریم، من فقط کافیه به خانمم بگم دوست دارم، سرم سوار میشه، همین الانش کلی فرار میکنم تا سواری نده. عرفان یعنی چله و اربعینات و جداول و ملاعین و اذکار و اوراد و عرفان یعنی این. حالا وقتی میریم تو حکایات حضرات ائمه تازه میفهمیم چقدر با معرفت علوی تا مهدوی فاصله پیدا کرد. دسته سومون کسانی که روحشون مشکل داره. همونطوری که جسم ما دارای یه شناسنامه است و نشون میده که چند سالتونه، 38 سالشه، عقل ما هم دارای یه شناسنامه است، ضریب هوشی ما رو نشون میده، نشون میده چقدر با این عقلشون کار کردن که موها ریخته هستن. مدیریت اجتماعی ما هم دارای یه شناسنامه است که نشون میده که ما چقدر تو جامعه میتونیم با چه طیف‌های متفاوتی کار کنیم. لذا بعضیا سن طبیعیشون پایین، ذریب و هوشیشون هم پایین، اما مدیران بسیار موفقی هستن. از همون بچگی، از همون جوانی فرمانده لشکر میشد، خدا رحمتش کنه شهید همت رو، جوان بود فرمانده. ما الان نمیتونیم یک شعبه از یک اداره از یک وزارتخونه رو اداره کنیم، چون عقل اجتماعیمون ضعیف. یه شناسنامه چهارمی هم هست که شناسنامه روحی هست. این شناسنامه روحی نشان میده که روح من کوچک مانده یا بزرگ شده. امکان داره سن طبیعی من برسه به 70، چون درس خوب خوندم و ارث خوبی هم از پدر و مادر داشتم، ذریب و هوشی خوب من هم نشانگرش، تونستم فارغ التحصیل بهترین رتبه بهترین دانشگاه و بهترین عدد و رقم بشم. بعدم به خاطر این که از همون اول من تو بازار اصلا بزرگ شدم، شکست پشت شکست تا یاد گرفتم شکست نخورم، مدیر خوبی شدم، اما روحم هنوز کوچیک. 70 سالمه اما روحم بچه است. مثل بچه ها که نمیتونید ازشون اسب و بازیشون رو بگیرید. من یادم با خواهرم دعواهایی که سر عروسکش میکردیم، آخرش هم موهاشو کندم، موهای عروسکش. این آقا هم 70 سالشه، من یاد خودم میندازه. وقتی با حاج خانم 65 ساله پا شدن اومدن دادگاه برای طلاق، وقتی هم میپرسیم چرا، میگه که این خانم هر چه من بهش میگم نمک و تو غذا کم کن، بازم لجبازی میکنه بیشتر میکنه برای نمک غذا. این حقیقی ها، طرف هم مسلمون ها، نماز شب خونم هست، ای حاج آقا، اما روح کوچیک برای یه نمک غذا نتونسته کنار بیاد و مخواد حاج خانمش از 35 ساله رو طلاق بده. پس امکان داره به خاطر اختلالات روحی من مریض باشم و باید به اطباء همین حوزه رجوع بکنم که آقا چه کار کنم روحم بزرگ بشه. و هنوز مثل بچه ها وقتی یه جا اشتباه میکنن دستشویی میگیره. بچه ها همینطوره، وقتی مثلا یه جا سر صف بیارنشون بگن یه مقاله بخون اشتباه میکنن، اگه خودشون رو خیس نکنن بعدش سری میدن دستشویی، آقا ما بریم دستشویی. درسته؟ منم الان همینطورم، وقتی میفتم به شکست دلهورم اونقدر زیاد میشه که مجبورم من باشم. روح کوچیکه هنوز. این مال دسته اول، اونهایی که در اصل احساس محبت به همسر لوکه میزنه. دسته دوم اونهایی که چاوی در اظهار سنشن پدر شما میشن. واقعا جلو نشینید، من از این جلویی ها سوال میکنم. در اظهار لکه میزنه. من بسیار آدم احساسی هستم، خانمم هم دوست دارم، اما نمیتونم بهش بگم دوست دارم. اینها حالشون از چند دسته خارج نیست، یا اینکه خجالتی هم. خجالتی ها راهش نیست که از پیامک شروع بکنه. پیامک خجالت همین الان بردارید به خانمتون، اگه اینجا نیست بگید خانم نمیدونم چرا یه مرتبه دلم برات تنگ شد. حتی مسلم بدونید که اونم تعجب میکنه چی شده. حتما این کازه زن این کازه هست تا حالا از این جملات بیان من نفرستانیم. اینایی که داریم میگیم عین تقوی هاست، اینایی که داریم میگیم عین رعایت حدود الهی است که ما بعد 60-70 سال پای منبر بزرگ شدن به گوش ما نخورده و برامون تازگی داره. چون هر چه ما شنیدیم یا از احکام بوده یا تو اخلاقیات از اوراد و اذکار و زیارات و امثاله بوده است. نا این حدود الهی است و تعدی ازش این به تقایی. این دسته اول. راه درمانش اینه که خودشون رها بکنن در درمان زد، یعنی اگه گرمیشونه سردی بخورن. کسی که دونه ریخته روی صورتش یا به خاطر گرم شدن کبدش صورتش ککومک این چرا نداریدیش کدوم یا لک افتاده به صورتش، این باید سردی بخوره، یعنی شب به شب باید یک استکان آب زرشک بخوره تا کبدش خنک بشه. این میشه درمان به زد. کسی که سردیشه، یعنی شبها تا میخوابه صبح تا پامیشه بالشش از آب دهانش خیسه، تو آینه وقتی خود زبانش رو نگاه میکنه یه بار سفید رو زبانش نشسته، باید درمان به زد گرمی بخوره، خورما بخوره، زیاد نه، مدام بخوره. این روز یکی بعد نهار، فوقش روز ستا. غیر عرب تحمل بیش از سه نداره و اونایی که با عرب پریدن البته طوری نیست، کمال همنشین درشون اثر کرده، ولی ما تحمل بیش از سه نداریم. کبدمون جوش میاره، داغ میکنه. تو اخلاقیات هم همینطوره. کسی که در اظهار احساس محبت به خانمش میلنگه باید خودش را به درمان زد اهل اظهار بکنه. حالا دوست دارم خیلی گرونه، گفتنش خیلی سنگینه، از کمتر شروع کنید. دلم برات تنگ شده، خانم چته به من نمیگی، راستشو بگو من چی کار کردم، از دستم ناراحتی، همسانه. تا اینجا اگر نمیدونستید جهلتون معذر بود، اما از این به بعد فردا قیامت جلوتون میگیرم که رود نمیشد، خجالتی بودی، راهکارم که جلوت گذاشته شد. خودت که داری برای دیگران میگی خودت چرا؟ نه، هیچ نیازم نداره که 2-3 ساعت وقت بذارید برای همسرتون. همین جملات خانم ها خیلی زود باتون کنار میاد، خیلی زود باتون کنار میاد، با همین دوتا جمله اقناع میشه. نیاز نیست بری یه دستبند کذایی بخری، کافیه یه جعبه قلمکاری شده ورداری تا دم خونه خالی ببری، دم خونه بگردی یه برگ زرد بذاری توش، درو ببندی بدی به خانومت. خانومت با یه دنیا با این جعبه قلمکاری شده فوقش 4-5 هزار تومان و برگ زردی که الان پاییز همه جا پیدا میشه یه عمر عیش میکنه و یادش نمیره. نیاز نیست که تاج گل بگیریم، تاج گلای چندین هزار تومانی، یه دونه شاخه گل قرمز فقط مثل جوانای ازلی که تازه ازدواج کردن و جاهلن جاهل بازی در بیار، بگیر پشتت قایم کن تو خونه کنیدی یه مرتبه بگو خانم تولد، خانم کی به دنیا آمده اصلا؟ اصلا میدونی چند سالشه؟ نمیدونی مثلا. اینا هیچ معونه ای نداره، هیچ خرجی نداره، فقط متقی میخواد. اون وقت بازخوردش رو خودت خواهید دید. بازخوردش رو خودت خواهید دید که چقدر میزان هزینه فکری و حسی و زمانی که خرج مدیریت و سالم سازی رابطت میخوای بکنی حجمش میاد پایین. اظهار احساس، احساس محبت برای خانما مثل تنفسه. اگر محبت تو خانه نباشه نفسشون تنگی میکنه، نمیرن خیلیه، یعنی تا به حال نمرده باشن خیلی دلشون. دل زن هم که مرد تمام معنویت بخصوص رابطه میمیره و خانمتون فقط از سر تکلیف با تکلف شما رو تحمل میکنه. این ستا مرض مشترک بسیاری از خانه های مسلمی، تکلیف و تکلف و تحمل، فقط تحمل میکنه. تکلیف دیگه چاره نیست، شوهرمه، سایه سرمه، پیغمبر گفتن اگر بنا بود بگویم سجده کند بشر بر بشر، میگفتم اش زن بر شوهر. و این چیزا خودش راضی میکنه. این دسته اول با درمانشون کسانی که اظهاره، دسته دوم کسانی که یاد نگرفتن، چون اظهار احساس آموزشی است. من در نه در محیط تربیتی از پدرم تا به حال نسبت به مادرم چیزی شنیدم. پدر من هر موقع میخواست مادرم رو صدا بزنه میگفت ضعیفه، ضعیفه هم درسته. یا این اواخر که دیگه نویدار شده بودن فامیلشون میگفت خانم احمدی مثلا، اینا نیست، نه اولی نه دومی، خانم احمدی. هیچ وقت من یاد ندارم پدر من به مادرم گفته شد گفته باشه زهرا جان، جان سه تا حرفه. چقدر معونه برمی داره برای تکون دادن دو مثقال گوشت تو دهان؟ نه، دو مثقال نیست، یک تون کبره، تکبر نمیتونم من اونو چه کارش کنم؟ من از پدرم کبر و نخوت به ارث بردم، بلد نیستم. اظهار احساس رو فقط باید با ریاضت در این حوزه درمان کرد، فقط با مجاهده، فقط با مبارزه، هیچ درمان دیگه ای نداره، فقط باید مبارزه کنم. تمام اون مبارزاتی که در حوزه کبر بیان شده و نخوت. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمان خدا نماز را فرض کرد برای تطهیر از کبر. اگر نماز نبود متمولین ما سر به خاک نمیذاشتن، مدیران ما سر به سجده نمیساییدن، علمای ما به خاک نمیفتادن، کبر میکشتشون. مبارزه بکنیم. لذا محضر بزرگی بودیم، یکی آمد خدمت شد، خدا رحمت شد میکنه، گفت آقا من چنه؟ فرمودن که هنوز سر از تختم نیومدی. گفت چنه که من ذکر نمیدید؟ فرمودن هنوز سر از تختم نیومدی، بهت بگم بال بزن؟ گفت کدوم تخت؟ فرمودن تخم منیت. گفت چطور بشکنم؟ ذکر بهم بدید تا بشکنم. فرمودن تسبیح بگیر دستت، روزی صد بار بگو خاک بر سرم، خاک بر سرم، خاک بر سرم. تو اگه برداری بگه استغفرالله از تازه کبرت بیشتر میشه، تازه فکر میکنی یه مقدسی هستی تهرانی، حالا لازم نیست من اردبیلی باشم مقدس. وقتی هم یاد گناهانت افتادی تصمیح دستت میگه روز 333 مرتبه بگو غلط کردم غلط کردم غلط کردم، چون این خوردت میکنه. شما نگی ها اون بد بود که گفتن بهش اینا رو بگو، اینه که خوردت میکنه. اگر نشکست به جای تشرف اینجا قم پاشو برو همونجا اصفهان 11 تا مسجد رو نذر کن، دستشویاشو تمیز کن. این دستور اخلاقی یه عارف، دستشویای مسجد رو واسه تمیز کن، نمیخواد بیای زیارت من، زیارت درست من است و کبرت بشکنه. این دسته دوم که آموزش ندیدند بلکه از ارثشون بهشون غرور و کبر و نخوت رسیده، سر امر واهی غرور سر یک امر بیهوده و پوچ، اینا فقط باید ریاضت بکشن، مبارزه بکنن. درمان به زد نیست، مبارزه به زد. مبارزه به زد در طب اسلامی نیست، اما در طب سنتی شیخ الرئیس از طب یونانی نقل میکنه که یکی از راه های درمان سرماخوردگی اینه که شما یک کاسه ترشی بخورید و بعد بری زیر لاف کرسی، عرق میکنی، بدن شروع میکنه به لرزیدن، اگه نمردی خوب میشه. این میشه مبارزه به زد. این اگه آستانه تحملت بالاتر از این درمان بود خوب، این مبارزه بود خوب میشه. ولی باید در حوزه شریعت باشه، یعنی دستشوی مسجد و این چیزا، نشکستن خود جاهایی که عزت را از بین ببینه. این جایی برم کسی را نشناسه و مسجد را تمیز کنم، نه مسجدی که امام جماعتشی عزت نفست من باید از بین ببینی. نخه عزت نفس روایت عزت واقعه که نعمت خداست به انسان و هیچ انسانی حق نداره عزتش را حتی با اقرار به گناه پیش کسی از بین ببره. حق نداری جایی بگید چه گناهی کردم الا عند المعصوم. اما عجیب، آدم تخلیه میشه یه جا وقتی بگی فلان گناه کردم سبک میشید. به همین خاطر مسیحی ها اقرار به گناه داره، برای اینکه تخلیه بشه سبک بشه. اینم دسته دوم، کسانی که آموزش میدانی و محیطی ندیدن و در عوض از طریق ارث ژن تکبر کشیدن به بر، لذا بکشیدشون. این واقعا بکشیدشون اون پیامکر هم نمیزنه از بس مغروب. حالا فقط کافیه که حوزه هم برن، طلبه هم بشن، توجیه هم یاد بگیرن، جلو پاشون هم بلند شن، دستشون هم ببوسن، امامشون هم بزرگ بشه، مشهورم بشوند دیگه. واویلا ازا بنده استدعا دارم کسی کفشای من رو بر نداره وقتی میرم بیرون جفت کنه. شما لطف دارید اما دوستی خانه خیرسن من خودم رو میشناسم، نفسم برای خودم کافیه. بعدش چند بارم خواستم روش بنویسم لطفا دست نزنید، بعد به همین خاطر بعضی از عرفا وقتی وارد جایی می شدن نعلی نشون می داشتن زیر بغلشون می رفتن. ولی نمی شه اینجا، انگوش نما می شدن. کسانی که در اظهار محبت مشکل دارن، این هم حالت دومشون. حالت سوم، آدمای خجالتی، آدمایی که آموزش ندیدن و کبر هم بهشون اضافه شده. حالت سوم، انسان‌هایی که مشکلات فکری دارند در مهارت‌های اظهار بلد نیستند چطوری اظهار محبت کنند. یکیشون یکی از رفقای ما بود و همین منبر رو من حدود شاید 10-13 سال قبل رفتم و بعد من گفت که آه این چی بود گذاشتید تو دومن ما. من رفتم به خانه هم اظهار محبت کنم، بیمارستانی شد، بستری شد. من این چی کار کردی؟ یواشکی در وا کردم، یواشکی رفتم تو و پشت در قایم شدم تا خانمم داشت برای خودش آیت الکرسی میخوند بلند بلند پریدم بیرون گفتم خانم عشقمی بلد نیستم، خجالتی هم نیستم، زمان بس ها کبرم ندارم، ولی مهارت ها رو بلد نیستم چگونه اظهار احساس بکنیم. اینجا نیاز به آموزش دارم. برای کسانی که این چنینند باید معلمینی یافت بشه که چه جمله هایی، چه زمانی، چه میزانی، چقدر من آب بدم پای گل، چون هر گلی نیاز به آب و سم و کود داره. آب می شود اظهار محبت، سم می شود تربیت، تهدید، توبیخ، کود می شود آموزش مهارت ها. ولی همین آب رو من این که گل داری بلد نیستم میخوام بهش بدم، میام از شما میپرسم زمانش کیه، میزانش کیه، اون 7 روز 8 روز کذایی من چطوری اظهار کنم، مابقیش وقتی مریض شد چطوری، وقتی بچه دار شد چطوری، وقتی میخواد بره خونه پدرش چطوری، و و و دامش آموزش میخوام. از پیره مردا بپرسم معلوم بشه هیچ کدوم بلد نیستن، بپرسم آخ بلد نیستم، هیچ کدوم بلد نیستم. اینا حدود الهیست، انجامش تقواست، تعدیش دودش تو چش خودتون میره که پیداست از چشای سرختون. چه رفته قبلا دودش رفته. این سه دسته و سه دسته از باب مثال بود، از باب بیان. بذار لازمه که بریم ببینیم جز کدام یک از این شش تا یا غیر هستیم، و اگر غیرین در صدد درمان بریم بیایم تا جایگاهمون نسبت به خدا درست کنیم، و الا خانممون مبتلا می شود به این روایات.
می‌فرمان
خانم هایی که روایاتش رو بعداً خواهیم خوان، غلیظه هستن. خانم های غلیظه نه یعنی که حمام نمیرن چرکن، یعنی نرم نیستن، اصلا نمیشه بهشون به جای شما تو گفت، همش باید بگم یا بنت سید مرتضی احمدی، یعنی حتما باید با کنیه و لقب اسمش، حتی اسمش هم نمیتونم بیارم، همیشه زن غلیظه. پیغمبر میفرماد شرار و نسائه کن، بعدن میگیم، اول بذارید خوبیاش رو بگیم بیرونم نکنه، بعد به بدیاش رو نمیرسیم. اما شرار و نسائه کن، بدترین زنان شما اینا هست. حالا اینها هم چون بچه مسلمانن، مسلمه هستن، مؤمنه هستن، شیعه هستن، ریشه های مختلفی در بیماریشون هست که وقتی به روایتش رسیدیم یاداوری بفرماد عرض کنم خدمتتون. جابر بن عبدالله انصاری میگه کنا جلوسا مع رسول الله فذکرنا النساء و فضل بعضهن علی بعض. پیش پیغمبر نشسته بودیم، حرف از زنا شد و فضل بعضشون بر بعض دیگه. فقال رسول الله الا اخبرکم، بهتون بگم کدومشون بهترن؟ فقلنا بلا يا رسول الله، فأخبرنا فقال إن من خير نسائكم الولود الودود الستير على العزيز في أهلها الزليل مع بعلها المتبرج من زوجها الحصان عن غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بزلت له ما أراد منها ولم تبزل له تبزل الرجل. ثم قال الا اخبركم بشر نسائكم قالوا بلى قال ان من شر نسائكم الذليل في اهلها العزيز مع بعدها بدترین زنان شما اونی که با شوهرش متکبر باشه اونو بعدن شرش خواهیم گفت و با دیگران متواضع و در مقابل بهترینش را گفتن اونی که مقابلشه الولود و الودود و اینها فعلا کاری با بحث ما نداره تا بهش برسیم. یکی از چیزهایی که حضرت در زنان شر و در مقابلش زنان خیر می فرمان اون کسی است که المتبرج لغیر زوجها، زنی که برای غیر شوهرش خود آرائی و خودنمایی میکنه. تبرج در قرآن یعنی نشون دادن زینت. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، به زنان میفهمد تبرج نکنید، تبرج زمان جاهلیت اولا. اصلش اشکال نداره، متعلقش و محیطش مشکله. کجا میخوای تبرج میکنی؟ چطور میشود که زنان زینتهای خودشون را اظهار میکنند؟ تا این جمله گفته میشه هممون یاد زنان بی‌حجاب میفتیم. اینطور نیست. در کلمه تبرج فقط جلوه دادن زینتهای آرایشی پیرایشی نیست، بلکه زینتهای اصلی و ذاتی زن هم هست، مثل صدای زیباش. بعضی از خانم ها تو خونه شون دارین چطوری حرف میزنن؟ ایشون منشیه، دکتر هم هست، زنگ بزنید وقت میگیرید، گوشی رو که برمیداره این چطوری حرف میزنه؟ این رو عرب بهش میگه تبرج. این حرامه. این خانم چرا به اینجا رسیده؟ آب ندیده. اگه آب داده بودن پای گل اشباع شده بود، دیگه دنبال سراب نمیرفت تا وقتی بهش نرسید و سیراب نشد زیر بار فاضلاب هم بره. دختر زبان بسته که کارها رو میکنه، زبان ریزی میکنه تا خودنمایی، جلوه دادن خود، تبرج نفس معنا پیدا کنه، یک کمبود رو جا داره. یک کمبود رو چه کسی وجود آورده؟ بنابر خدا از شوهرش. فعلا ما داریم توی یه متغیر حرف میزنیم، بقیهش هم جای خودش هست. انشاءالله ادامه حق حدیث برای جلسات آتی. الصلاة والسلام علیک یا ابا عبدالله. زنان بنی هاشم گذشته از خدر و خمار و جلباب روی سرشون معجر می انداختن و معجر پوششی بود که روی صورتشون رو می پوشند و کسی صورتشون را نمی دید. روایت آمده است که وقتی حضرت زینب کبرا مخواستن برن زیارت جدشون در مدینه، زمان حیات پدرشون، همیشه شب می رفتن. امیر مؤمنان حسنین را حائل می کردن مقابل خواهرشان تا شاید در تاریکی کسی نرسد و زینب را حتی از زیر معجر ببیند. حالا ببینید این مصیبت چقدر سخت آمده بر زینب کبرا که از سر مبارکشون معجر کشیدن. کسی که روی ماه پاره حضرتش را ندیده بود ابدا احدی. اینجا تو دربار عبیدالله برای که صورتشون پیدا نباشه آستین عربیشون رو جلوی صورتشون گرفته بودن. وقتی عبیدالله دستور داد همه نشستند، ببین ننشستند، سوال کرد من ها به متکبره، این زن متکبر کیه دستور منو برنتافت ننشست؟ عمر ابن حریث مباشر عبیدالله آمد جلو گفت هاوهی زینب بنت علیه. همه دنبال این بودن حضرت زینب رو ببینن مگه دختر علی چه شکلی داره که کسی تا حال حضرتش رو ندیده. چکار کنه که آستین از مقابل صورت بیفته؟ هر چه حرف زد بیبی آستین رو ننداختن، فقط با همین آستین مقابل صورت جوابشو دادند، به گونه ای که دربار به گریه افتاد. دست و چوب رو برداشت، زبان ابلال گذاشت بر لبهای ابا عبدالله، لبها رو پس زد، چوب رسان به دندان، صداشو به داد بلند کرد: یا حسین، ما اجمل اسنانک، چه دندونای زیبایی داری. اینجا حضرت زینب دستشون انداختن، خیره خیره به دندونای برادرشون سید شهدا. چوب گذاش روی سر آقا، گفت: ای حسین، شما که سن و سالی نداری، چرا این همه موهای سرت سپید شده؟ بیبی شروع کردن زیر لب زمزمه: امانن امانن من علی الاکبر، امان از مصیبت علی اکبر، امان از مصیبت پسر که پدر را اینچنین پیر کرد. خدایا به صورت محروی حضرت زینب کبرا، دختران و مادران و همسران و خواهران ما در مملکت اسلامی، از شر استحواذ ابلیسی نجات و ایمنی مرحمت بگردان. عواقب امورمون ختم بخیر فرما بالنبی و آمد.